بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه بهار علم در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. در برنامه گذشته ما خدمت جناب دکتر سید محمود رضا آقا میری از دانشمندان برجسته هسته‌ای کشورمون بودیم که رئیس دانشکده مهندسی هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی و رئیس دانشگاه آزاد تهران هستند. جناب دکتر آقا میری از دوستان شهید شهریاری، شهید فخری زاده و سایر دانشمندان هسته‌ای کشورمون. خاطرات بسیار خوبی رو جناب آقای دکتر فرمودن در برنامه گذشته. میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا کل گفتگوی ما رو با جناب آقای دکتر آقا میری بشنوید. انشاءالله در این برنامه ما حیفمون اومد که با یک جلسه ختم کنیم گفتگونون با جناب آقای دکتر آقا میری. انشاءالله در این برنامه بیشتر میپردازیم به مباحث هسته‌ای، بهره برداری هایی که از این علم هسته‌ای میشه در کشور انجام داد و چشمانداز و آینده مباحث هسته‌ای در کشور و اینکه توسعه کشور، توسعه پایدار کشور چه ارتباطی میتونه با این مباحث توسعه هسته‌ای داره و اینکه دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی دارن مقابله میکنن و اجازه نمیدن که کار علم هسته‌ای ما به خوبی پیش بره دلایلش چی هست و خدمت آقای دکتر هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون، در خدمتتون هستیم. شروع بفرمایید و در مورد مباحث هسته‌ای به شنوندگان عزیز اطلاعات لازم و مفید رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم مجددا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و از اینکه دوباره در خدمت شما هستم خیلی خوشحال هستم. ببینید، من میخوام یه نکته رو قبلش اشاره کنم به بحث شرایط علم و فناوری که ما در ایران داریم. الان ما بعضی از مسائل سیاسی که در زندگی روزمرمون وجود داره، ارزیابی دقیق رو از اون جایگاهی که امروز از نظر علمی درش قرار گرفتیم از اون گرفته. یعنی فضاهایی که در کشور موجوده در ارتباط با مسائل اقتصادی اجازه نمیده ما به اون مباحث زیربنایی که باعث اقتدار یک کشور شده خیلی توجه بکنیم و گاهی اوقات چون معتقدیم بالاخره علم نافع باید زندگی انسانها رو تسهیل بکنه. این ترکیب این دوتا ما رو محدود کرده از این که بگیم در کجا قرار داریم. ببینید، وقتی علم رو میخوان بحث بکنن که یک کشوری رو ارزیابی کنن، میان سه تا شاخص رو میسنجن. یکی شاخص سرمایه گذاری اون کشور در زمینه علم و فناوری در اون رشته خاص،
بله،
منابع انسانی که در اون رشته خاص موجوده و محصولاتی که از اون علم داره میاد بیرون. یعنی ما هر علمی رو، این همه علوم زیبایی که در کشور ما رشد داشتن تو شاخه‌های مختلف، چه نانو، چه بیو، چه هسته‌ای، چه علوم شناختی، چه سلول‌های بنیادین، چه نمیدونم مواد ساخت و مواد پیشرفته، میکرو الکترونیک، طب سنتی، اونایی که هممون میدونیم تو هوافضا جایگاهی که ما داریم، همه اینها با این سه تا شاخه سنجیده میشه. خب ما تو بعضی زمینه‌ها مجبور بودیم به خاطر بعضی مسائل مثل تو هوافضا و اینا، به خاطر بعضی از محدودیت‌های امنیتی که داریم سرمایه‌گذاری کنیم تو، ولی تو مثل نانو و بیو اینها واقعا کشور یه رشدی داشته و سرمایه‌گذاری هم علارغم همه محدودیت‌ها کرده. تو هسته‌ای هم این اتفاق افتاده. ما از نظر علمی در تو شاخص‌های جهانی جایگاهمون داره میاد حدود بین 10 تا 15 قرار میگیره. این خیلی مهمه که ما بتونیم عنوان بکنیم، یعنی مردممون بدونن که ما از نظر سرمایه گذاری با این فشار و محدود اقتصادی، سرمایه گذاری که تو بحث علم و فناوری داریم یا نیرو انسانی که تربیت شده، شما الان دانشجویانی که از دانشگاه های ما فارغ التحصیل میشن، چه دانشجو سطح 1 چه دانشجو سطح 3، من میگم
بله،
وقتی میرن خارج از کشور توانایی و بروز دارن، یعنی نمایش نیروی انسانی ما نمایش خوبی هست.
بله.
تو بحث هسته‌ای
در همه رشته ها اینجوری های دکتر یا نه بحث
اون؟ ببینید، حالا من علوم انسانی رو خیلی نمیدونم چون علوم انسانی مباحث درونی ما رو بیشتر میگه، ولی تو مباحث علوم و مهندسی جایگاهمون خوبه. ببینید ما، شما توجه داشته باشید، ما یه زمانی
دلیل این که هم بیشتر
سال 57 که بنده دانشگاه شرکت کردم، از 500 هزار نفری که میخواستن کل دانشگاه علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی 20 هزار دانشجو میگرفت. امروز شما 1 میلیون صندلی خالی دارید، یعنی حضور دانشجو، انباشت دانشجو زیاده. شما توقع نباید داشته باشید که 100% اینا اون چیزی باشن که من میگم، ولی اگر 20% همین 2-4 میلیون دانشجویی که الان وجود دارن در هر سال شما در نظر بگیرید، این 20% یه عدد بالایی میشه، 1 میلیون آدم رو شامل میشه. من 20% فارغ التحصیلان رو دارم عرض میکنم.
بله.
حالا درسته الان یه بعضی میان مثال میزنن، فلان دانشگاه، فلان مرکز، فلان نمیدونم مدرسه عالی داره این کار رو انجام میده. نه، من 20% خروجیام رو اگه بگیرید در سطح جهان دارم میدرخشم.
بله.
تو بحث هسته‌ای، ما بحث هسته‌ای رو میگیم فناوری کنترل و مهار انرژی درون هسته برای تأثیر در زندگی انسان ها.
بله.
این شاخص در همه زمینه ها هم حضور داره، هم تو آموزش تحقیقات پزشکی، درن باستانشناسی، نظامی، صنعت، کشاورزی، تولید انرژی، راکتورهای هسته ای همساله اینها. ما تو این قسمت تنها قسمتی هستش که ایران میتونه با قدرت بگه من خودم کردم. یعنی
بله.
شما تو خیلی از رشته ها، ما خب فارغ التحصیل قبل از انقلاب داشتیم، بعد از انقلاب داشتیم، اما تو هسته ای در سال 1994 که من خودم دانش بودم در خارج از کشور، رسما به ما اعلام کردن که شما اخراج بشید، به دلیل اینکه 4 تا کشور نمیتونن تو این رشته درس بخونن.
سال 1994
یعنی شد مثلا فرض کنید حدود 72 و 73. خب ما شرایط اونطوری بود که مالا من مثلا میتونستم دیگه جمع بکنم، کارم داشتم جمع میکردم، ولی دوستان ما رو ممنون چیز کردن، گفتن این تغییر رشته بدید،
امکان ادامه تحصیل نداشتن
و خسارت هم میدادن حتی، یعنی انقدر جدی بود که میگفتن خسارت های شما رو میدیم، برگردید و شما نمیتونید درس بخونید.
بله.
اینجا ما از قبلش هم یه محدودیت نانوشته داشتیم.
بله.
و ما تونستیم در بحث هسته‌ای تو سرمایه گذاری جدی نظام بکنه، نیروی انسانی که امروز ما داریم، نیروی انسانی قوی، قدرتمند و کسانی هستن که میتونن به راحتی در همه جای جهان حضور علمی داشته باشن. ما امروز بیش ببینید شما پیشرفته ترین تکنولوژی ها رو این جوان ها دارن درست میکنن. آقای رئیس سازمان انرژی اتمی تو اسفند ما اعلام کرد که ما با آیارش 1000 تا آیارشیش رو اومدیم الان آماده نصب داریم. 1000 تا آیارشیش هر کدومش تکنولوژی، من بگم یعنی شما اینطور نیست که ما بگیم یه خط تولید داریم.
بله.
هر کدوم که درست میشه باید یک تسلط تکنولوژیک روش باشه که این بره کنار قرار بگیره و بست بشه. ما تو بحث هسته‌ای تو نیروی انسانی این قدرتمند قدرت رو نشون دادیم و شما و جهان الان میدونن، تمام جهان دنبال اینه که ایران نتونه کاری انجام بده. بله. اما سانتریفیوژش با 60,000 دور تولید میشه.
بله.
دقت سانتریفیوژ، بدنه سانتریفیوژ، همه اینها حساسیت هایی رو داره که اگر شما یک ارتعاش مثلا چند صدام میکرونی داشته باشید میتونه مشکل درست کنه برای اون سیستم. اما این اتفاق میفته، یعنی نیروی انسانی ما که مسلط باشه تولید شده، محصولاتی هم که داره خارج میشه، هم تو دانشگاه هامون از داره تعداد مقالات که ما از قصد تو بحث هسته‌ای مقالات رو گاهی اوقات منتشر باید بکنیم.
آره.
جهان بدونه که ما داریم کار
میکنیم.
تو جهان این کار رو نمی کنن. ببخشید من این عرض کنم که جهان مقالاتشون رو نمیدن بیرون.
آره.
ولی ما چون برای اینکه این احساس نشه که ما داریم از کسی کمک بگیریم، مجبوریم گاهی اوقات بگیم ما تو دین مثلا تو فلان موضوع تو این خروجی رو داریم، که البته اونا دائما اینو بهانه میکنن برای اینکه ما میخوایم بازرسی کنیم و همسالی. ما تو بحث، من اینو جمع بکنم خدمت شما هستم، تو بحث نیروی انسانی، تو بحث تجهیزات و خروجی ها، چه نرم افزاری مثل مقالات رو، کدهای مختلف، چه سخت افزاری تولید تجهیزات، ایران جایگاه خودش رو تونسته باز بکنه.
آقای دکتر شما فرمودین که ما به لحاظ حوزه علم و فناوری در جایگاه 10 تا 15 جایگاه جهانی هستیم، درسته؟
بله.
در بحث‌های هسته‌ای چی؟ حالا علم و فناوری کلیه، عام این خواسترش در حوزه هستی
از من نظر... اگر بپرسید الان شاید بعضی شنوندگان یه دفعه براشون سوال به وجود بیاد، ولی من خواهش می‌کنم تا آخر
گوش کنم.
ببینید، ما بحث هستی رو که میکنیم میگیم توانایی تسلط و مهار این انرژی.
بله.
میگیم چی میخواد؟ میگه تو اگه میخوای راکتور هسته‌ای داشته باشی و چرخه سوخت داشته باشی.
بله.
میریم تو جهان میبینیم کدوم کشورها چرخه سوخت کامل دارن. میبینیم سه تا کشور بیشتر ندارن.
سه تا کشور فقط
یعنی امریکا سوخت داره.
بله.
چین داره یه بخشش رو، اونم کامل نه، و روسیه.
ما چی؟
حالا بقیه مثلا فرانسه داره 70% برقش رو داره از انرژی هسته‌ای میگیره، اما خودش فقط غنی سازی رو داره، بقیه چیزا رو نداره، یعنی اجازه نمیدن که این اتفاق بیفته. اوکراین داره، ارمنستان داره، پاکستان داره، کشورهای دیگه هم شما هر کشوری بودن تو اروپا
تولید برق هسته‌ای دارن، ولی چرخه‌ای
تولید برق هسته‌ای رو مثلا تو اروپا اکثر کشورها 33 کشور تولید برق هسته‌ای دارن. تو این سیاست کشور ایران هم هست الان، چون ما حدود 1000 مگاوات برق هسته‌ای داریم که الان 900 خروجیمون 915 تا 15 هست. از من اگه بپرسید ما باید در، چون خودمون دیگه چرخه سوخت رو داریم کامل، ما خودمون همه 0 تا 100 کار رو داریم انجام میدیم. یعنی الان
جز اون سه تا کشور میشیم دیگه.
طراحی راکتور رو دارن خود ایرانی‌ها انجام میدن.
بله.
طراحی راکتورای
همان با متخصصین خودمون.
همین با متخصص خودمون. البته ببینید ما نمیتونیم بگیم ما چرخو دوباره میریم میسازیم.
آره.
راکتور جای دیگه کار کردن، میریم اطلاعات رو داشته باشیم. آره. ولی کل این چرخه تو داخل کشور داره اتفاق میفته. پس ما میریم توی این رده سوم چهارم قرار میگیریم.
آره.
ما حالا شاید بعضیا میگن بخندن بگن چه، نه واقعا ما از این زاویه که نگاه بکنیم و جامو چیز، ولی از نظر کلی بگیم کشوری که داره استفاده میکنه دیگه قدرتمند نمیست، میگیم تو رده نهم دهم ما رو میذارن. الان تو جهان خود جهانی ها ما رو میذارن تو رده نهم دهم، میگن خب این 5 تا کشور که حالا اونا که سلاح هسته‌ای دارن بعد میرن سراغ اسرائیل، پاکستان، هند که اینا هم دارن روی اینا بیشتر سلاح دارن،
سلاح هسته‌ای دارن.
بعد میان سراغ ایران.
آره.
حتی برزیل قبلا بوده، ولی الان برزیل اومده بعد از ما قرار گرفته.
آره.
ما از نظر اون شاخصهای علمی و فنی تو بحث هسته‌ای من جز سه کشور میذارم، بعد از سه کشور میذارم، چون میگم فرانسه هم فرانسه بخواد کاری انجام بده خودش نمیتونه انجام بده.
آره.
اما ایران یه دفعه تصمیم میگیره غنی‌سازی رو به 20% برسونه، میرسونه.
میتونه.
مقام معظم رهبری میفرماید به 60% برسونه،
میتونه
این کارو. آره. بکنه. این اتفاق ما رو میاره مستثنا میکنه، یعنی شرایط ما.
آره.
ما رو مستثنا میکنه در مقایسه جهانی قرار. آره. بگیریم ما یه جوری دیگه شدیم، یه روش دیگه.
آره دکتر، یه مقداری در مورد آینده صحبت کنیم دقایق. آره. پایانی رو اگر به همین مسیر ما پیش بریم، همین ظرفیت عظیم نیروی انسانی متخصص رو داشته باشیم علارغم همه تحریم ها، چون دانشش دانش بومی خودمون هست، آینده رو چطور میبینید با توجه به شرایطی که دنیا داره و محدودیت هایی که اعمال میشه که کشورها کل چرخه رو نداشته باشن، ما چه وضعیتی پیدا میکنیم؟
ما چه بخوان چه نخوان که رفتیم داریم. ببینید این یه معنی دیگه داره، معنیش شاید میگم نون سر سفره مردم نشه. ما الان گاهی اوقات خیلی نگرانیمون هست و حقم هست.
بره.
که شرایط اقتصادی مردم، شرایط نمونم این ماده غذایی این داره گرون میشه اون کم میشه، ولی یه کشور اگر بخواد در دراز مدت خوشبخت بشه.
بله.
باید مقتدر و متکی باشه. معنیش این نیست که ما در ببندیم فقط خودمون باشیم، معنیش اینه که ما بتونیم منتها در شرایطی که دائما دارن به شما فشار میارن. ما من با این شرایطی داریم پیش میریم که خیلی چشمنداز زیبایی رو میبینم. اگر این لحظات آخر مقاومت رو ما بتونیم خوب طی بکنیم، ما اگر بتونیم امتحان رو خوب پس بدیم، به قول معروف نون ترمون رو خوردیم بعد بریم سراغ نون کره. یعنی دیگه ما تو همه زمینه ها چیز داریم. عموما منطق نیست که ما بیان با کشورهای پایین تر از خودمون رو مقایسه کنیم، ولی باید بدونیم که ما شرایط همون کشورها رو داشتیم 40 سال پیش.
آیا تو در چند جمله این نبود این انرژی هسته‌ای و بودن این انرژی هسته‌ای رو در سالهای آینده یه مقداری برای
ببینید. نبود انرژی هسته‌ای یعنی شما رو محروم کردن از یه حق. حالا شاید خیلی ما به ما بگن شما گاز دارید، نمیدونم سوخت‌های فسیلی هم دارید، نفت هم دارید، برای چی می‌خواید اینو داشته باشید؟ بله. خب امریکا هم داره 20% نفت چیزش داره انجام.
بله.
ببینید انرژی هسته‌ای تسلطش به فناوریش بازدارنده است.
جنبه بازدارنده
شما رو میبره بالا نگه. بله. شما وقتی اون بالا نگه داشته بشه دیگه زندگیتون فرق میکنه.
تو سایر مصارف چی؟ مصارفی
تو ببینید ما الان تو پزشکی مجبوریم. بله. دنبال بکنیم چون بله. ما الان درصد بالایی از کار تشخیصی تو پزشکی هسته‌ای صورت میگیره. الان شما سیستم هایی که تو کشور دارن تقسیم میشن، تو پت پوزیسیون میشن، توموگرافی، این سیستم هست.
بله.
طبیعتا آدمایی رو باید داشته باشید که بتونن این تز. ما پزشکامون تسلط دارن، فیزیسیستامون تسلط دارن، پیدا میکنن دارن. شما تو صنعت مجبورید این تکنولوژی رو بیارید. البته این به معنای این نیست که اگه نباشه همه چی میخوابه، نه. غیر پزشکی که ما مجبوریم بریم، مثلا حتما باید اینو داشته باشیم، شاید بتونیم بقیه جا رو با سختی جبران بکنیم، ولی در آینده ما مسیری که تو بحث هسته‌ای پیش رفتیم مسیر امیدوار کننده، دلگرم کننده و ما رو، من فکر میکنم که در همه زمینهای علمی، من البته همه یکسان میبینم، همه شاخه های علم رو دارم یک جا بینم، یک جای امیدواری برای ما وجود داره و در آینده نزدیک انشالله مردم ما شاهد
در برنامه بهار علم خدمت جناب دکتر سید محمود رضا آقامیری از نخبگان علمی کشور هستیم که رئیس دانشکده مهندسی هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی هستند. جناب دکتر، ایام نوروز هست و جناب عالی به عنوان یک نخبه علمی، به عنوان یک کسی که پیشکسوت این حوزه‌های فنی و تخصصی هستید و یک قشر تحصیل کرده نسبتاً خوبی در کشور ما داریم که در صحبت‌های جناب عالی هم بود، دوست داریم که در این ایام مبارک و خوب یه سری توصیه‌هایی به نسل جوان و نسل آینده داشته باشید که انشالله نسلی شاداب، سرحال، پرکار و پرتلاش برای آینده داشته باشیم انشالله و این کشور و این سرزمین رو بسازیم و انشالله آینده درخشانی در انتظار مردم خوب ما باشه. این توصیهاتون رو در چند جمله بفرمایید.
یکی که واقعا به جوون ها میگم جوونی کنید.
جوونی کنید.
بله. الان دیگه زمان که بگذره امکان بازگشت و دوباره جوانی کردن وجود نداره.
بله.
خداوندم این فرصت رو داده، هم انرژی شو داده، هم شادابی شو داده، هم فراغ بال شو داده. یکی این رو خیلی دقت بکنن. البته من این به عنوان حالا برداشت لاابالیگری نیست. بله. جوونی کردن یعنی که بهره بردن از این نعمتایی که خدا داده. شاد بودن رو خیلی جدی بگیرن.
بله.
با هر مسئله کوچیک ما اگه بخوایم زده بشیم نمیتونیم ادامه حیات بدیم.
بله.
یعنی من واقعا تو جوونی کردن اصرارم بر اینه که این ایام رو خوش بگذرونن با اون احساسی که دارن. البته گاهی اوقات خوش گذروندن میتونه اینکه کمک به دیگران بکنیم.
بله.
لذت بردن همیشه اون لذتای چیزی که لذت بردن از زندگی رو یاد بگیریم، لذت ببریم از امکاناتی که خدا بهمون داده، کم زیاد هم. دوم، سخت نگیریم خیلی زندگی رو. زندگی به سرعت میگذره. اگر ما بخوایم هی فکر کنیم فردا امروزه.
بله.
میره و ما خلاصه یه مقدار تو این قسمت هم باید دقت بکنیم. و نکته‌ای که واقعا بهش اعتقاد دارم،
بله،
مسئله پدر مادره. من چون با قشر جوان سر کار دارم در دانشگاه، در فضای کاریم و اینها، همیشه احساس میکنم اگر کسی تونست رابطه شو با پدر مادرش اونطور که اونا راضی
تنظیم کنه.
راضی بکنه، من نمیگم تنظیم کنه.
بله.
راضی باشن پدر مادر ازش، این موفق خواهد.
بله.
تو ایام عیدم یکی از زیباترین لحظه‌ها کنار پدر مادرها بودن هستش.
بله.
سعی بکنیم اونها رو همیشه خوشحال بکنیم. بعدن این امکان از ما اگه گرفته بشه دیگه امکانش نیست که ما این کارو انجام بدیم.
بله.
یعنی و این سه تا که کنار هم قرار بگیره، یک پدر و مادر بزرگی هم ما داریم به نام کشور.
آیا تو پدر مادر در قید حیات هم؟
بله.
پدر
نه.
مادر؟
نه.
ایش کنون؟ خدا رحمت کنه انشالله.
از این لحاظ خیلی عذاب میکشه.
خدا رحمت کنه انشالله.
و اون کشورمون هست به عنوان وطن که مالا مادر بله. ما هم خواهد. برای این وطن نیاز داره آدم از خودش کاری قد بگذره. گذشتنم در این نیست که همش بریم حالا بجنگیم، درس خوندن بله. سواد یاد گرفتن، اثرگذار بودن، مؤثر بودن، اینها همه تلاش و جهاد در راه کشور هستش. یعنی ما اگر بتونیم اون و این اون سه تا اون کارهایی که عرض کردم به خاطر شرایط خودمون انجام میدیم، از این ورم بیایم بریم به سمت یک به قول معروف تلاش برای کل مردم، کل کشور، اونجا اون وقت بعد میمونه یه مهندس خوب اگه خوب کار بکنه زیبایی میآفرینه، یه دکتر خوب کار بکنه میتونه اثرگذار باشه، و همه اینهاست که ما رو میکنه یه انسان. همه اینات مجموعش میشه ما میشیم یه انسان، متفاوت میشیم از سایر مخلوقات خدا که حالا حیوانات و چیز هستن. یک انسان این خصوصیات رو که پیامبرم تاکید کرده، ائمه هم تاکید کردن، مخصوصا قرآن رو بحث پدر مادر خیلی تاکید کرده، اینها رو ما جدی بگیریم، در این حال هم تلاش برای ارتقاء کشور که درس خوندن و رشد و خوب کار کردن و وجدانی کار کردن هم که دانشگاه هست.
متشکرم آقای دکتر. بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی حرفه‌ای کشور، و جناب آقای دکتر سید محمد احمدی تهیه کننده محترم برنامه، در خدمت شنوندگان عزیز هستیم. اگر لحظاتی از این گفتگو را از دست دادید و نتوانستید گوش کنید، حتما اپلیکیشن ایران صدا رو نصب بفرمایید و در بخش آرشیو زمانی کامل این گفتگو رو بشنوید و با ما در ارتباط باشید و نظراتتون رو اعلام بفرمایید. همچنین گزیده این گفتگو و صوت کامل این گفتگو در سایت رادیو گفتگو با آدرس radiogoftogo.ir قرار میگیره. هم استاد ارجمند و هم شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. آرزوی ما سعادت و سلامت برای یکایک شما هموطنان گرامی است. فرارسیدن سال روز خجسته میلاد با سعادت شبه نبی مکرم اسلام از آنگوی دشت کربلا، شاهزاده حضرت علی اکبر امام حسین علیه السلام به پیشگاه مطهر و منور حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف تبریک و تهنیت باد. و همچنین این روز روز جوان هست، انشالله که این روز هم بر همه جوانان خجسته و مبارک باشه. در خدمت شما عزیزان هستیم. بهار طبیعت، بهار نو و سال 1400 بر شما مبارک باد. لبخند تو تحویل همه سال من است، مهر تو تمام مال و اموال من است. غمهای جهان را همه گو باش، چه باک وقتی که نگاهت احسن الحال من است. یاد مرگ با طبیعت گره خورده است، همونطور که طبیعت در زمستان می میرد و در بهار زنده می شود، انسان هم در دنیا می میرد و در قیامت زنده می شود. غم زمانه به پایان نمی رسد، برخیز به شوق یک نفس تازه در هوای بهار. بهارا شور شیرینم برانگیز، شرار عشق دیرینم برانگیز. بهارا شور عشقم بیشتر کن، مرا با عشق او شیر و شکر کن. هنوز اینجا جوانی دلنشین است، هنوز اینجا نفسها آتشین است. دگر بارت چو بینم شاد بینم، سرت سبز و دلت آباد بینم. ز مهجوران نشاط سال و ماه تو چه میپرسی، که عاشق را به غیر از وصل نوروزی نمی باشد. خب دوستان عزیز شنونده، مقصد طبیعت که یک مجله محیط زیستی است که از شما دعوت میکنم با این برنامه همراه باشید.
مقصد طبیعت.